اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم الی یوم الدین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با توجه عزیزانم سلام علیکم مجددا، با توجه به این که این نرم افزار جدیده و تا بیاییم یه مقداری برش مسلط بشیم و باش کار کنیم یه مقداری ممکنه طول بکشه، اگر دوستان مشکلی یا در واقع قطع وصلی صدا یا هرچه پیش اومد سریعا تذکر بدن که بتونیم اصلاح کنیم و مشکل رو حل کنیم انشاءالله. عرض به محضر با سعادت شما. الحمدلله بحث ما در مسئله خدمت شما عارضم، الحمدلله بحث ما در مورد شروط عوضین هست. میدونید دیگه شروط عوضین، خدمت شما عرض کنم جایگاهش در مکاسب کجاست. ما در اول بی گفتیم که تعریف بی مبادلت مالن به مالن هست. اما وقتی نوبت به امضاء شارع نسبت به این بیع عرفی رسید، مجموع آنچه که عرف در بیع اخذ کرد و شارع هم تصرفاتی کرد و امضاء کرد، بیع شد یک ربطی که بین دو مال با دو متعاقد وجود داره. این ربطی که از یک طرف به دو مال بستگی داره و از یک طرف هم به دو متعاقد بستگی داره بهش میگن بیع. و این یه سبب داره، اندل اقلا شارع هم تصرفاتی کرده و یک سببی نهایتا شرعیت پیدا کرده، لذا بیع احکامی از ناحیه سبب داره، احکامی از ناحیه متعاقدین داره و احکامی هم از ناحیه عوضین داره. به کتاب های چاپ کنگره فکر میکنم جلد 4 باشیم، اول جلد 4 چاپ کنگره. اول جلد 4 چاپ کنگره میشه شروط العوضین. پس این شد. حالا دوستان عزیز، در از بین شروط متعاقدین و شروط عوضین، اونی که مهمتر هست شروط عوضینه. چرا؟ چون آنچه که در تعریف بیع اخذ شده، یعنی اولا و به ذات هم اندل عرف و هم مورد امضاء شارع قرار گرفت، اضافه به دو مال که طرفین بیعن در درجه یک از اهمیت قرار گرفتن. سمیت لوهو ارتباط بیع با متعاقده، لذا ما تو جانب متعاقده در مورد فضولی هم تونستیم مسئله را حل کنیم. اما شو عوضین مهمترن در درجه، چون در تعریفش میگه مبادلت و مالن به مالن. این نکته اول جایگاه شروط عوضین. حالا اولین شرطی که از شروط عوضین میخونیم مسئله مالیته، که در تعریف هم از مبادلت و مالن به مال. دوستان عزیز، در معنای مال اختلاف وجود داره، اما مرحوم شیخ بر اساس آنچه که از قدماء فقه به ما رسیده مال را تحدید میکنن. میگن آنچه که در عرف فقها وجود داره یک فرقی است بین مال و ملک. مراد از مال آنچنان چیزی است که انتفاع عقلایی داره، منفعت مقصوده عقلایی داره. البته بعد از اینکه این منفعت مقصوده بود اندل عقلا، شارع مقدس هم باید او رو امضا کنه، یعنی حلال شرعی بشه. لذا در مکاسب محرمه میگفتیم منفعت مقصوده محلله، مقصوده یعنی مقصوده اندل عقلا، محلله یعنی توسط شارع هم مورد تأیید واقع شده باشه. ای بسا یک منفعتی مقصوده اندل عقلا باشه مثل ربا، لکن محلله عند الشرع نباشه. اینکه جدا میکنیم مقصوده بودن و از محلله بودن، مال این است که بیع و امور عقلائیه، اموری که تحت ادله امضاء هستن، اول ما عند العرف میاد، بعدن شارع حدده ثم امضاء. لذا اول عرفی ثم امضاء شرعی. شارع مقدس بعضی از منافعی که عند العقلا مقصودن رو کل عدم شمرده و قبول نکرده، مثل ربا، لکن غالب منافع عقلائیه بی مفسده را شارع امضا کرده. پس مال از جهت عرفی منفعت عقلائی، از جهت شرعی باید اون منفعت عقلائی ممضات من قبل شارع هم باشد. این نکته اول. پس حالا آنچه که عند العقلا منفعت نیست هیچ، میذاریم کنار. آنچه که عند العقلا منفعت شارع او رو ارزش در واقع منفعت عقلائیش رو کل عدم شمرده، مثل محرمات، مثل ربا، مثل خمر، مثل خنزیر، مثل نجاسات، اینها خدمتون عرض کنم کل عدمه، که اگر از همین راه بود که اگه یادتون باشه بحث دهن متنجس توی مکاسب محرمه مطرح شد که آقا آیا میشه اون منفعت عقلائیه این دهن رو مثل استصباح رو جنبه شرعی هم بش بدیم و شارع هم استصباح دهن متنجس رو قبول کنه؟ بعدن فقها هم گفتن تحت سماعش اشکالی نداره قدر متیقن. پس این نسبت به معنای مال. حالا نسبت به معنای ملک. دوستان ملک، نه ملک اخص از مال. ممکنه یه چیزی مالیت نداشته باشه اما مملوک باشه. مثلا حبت حنتته، یه دونه گندم، بالاخره این دونه گندم مملوک کسیه، آثار ملک او برش بار میشه، لذا ما حق نداریم درش تصرف کنیم، تصرف کردیم میشه حق الناس، لکن ارزش مالی نداره یه دونه گندم، مالیت نداره عند العرف، لذا نمیشه یه دونه گندم رو فروخت یا ثمن معامله ای قرار داد. خب دوستان عزیز این مقدار از مطلب واضح. پس ملک غیر از ماله، لذا اگه یادتون باشه شما در شرح لمعه در کتاب القسم گفتید موضوع قسم ملکه نه مال. شهید ثانی فرمود که حبت حنطه هم اگر قسم بشه وجب رده، لکن مالیت نداره. پس بین مالی و ملک چنین فرقی وجود داره. دوستان عزیزم نکته بعدی که خدمتون عرض کنم، این مطلب معنای کشداریه، به همین مقدار قصه تمام نمیشه. مرحوم آقای خوی علی الله مقامه در مصباح، در مصباح الفقاهه، مرحوم امام علی الله مقامه در کتاب البین و بعدم امروز در کتابهایی مثل فقه العقود و اینها، حضرت آیت الله العظمى اسد کاظم حائری حفظه الله از مراجع نجف هستند در قم ساکنه، مراجع تقلید عراق هستند در قم ساکنه، بحث کردن آقا اگر همین حبت حنطه که شما میگید ملک و مالیت نداره، این حبت حنطه مثلا فرض کنید یه گندمیه که باستانی از سالها پیش مونده، یا برش مثلا یک هست دیدید مثلا با چه میگن، با مثلا میکروسکوپ و ذره‌بین روش یه چیزای حکاکی کردن، اون موقع این ارزش پیدا میکنه. یا مثلا این حبت حنطه مثلا یادگاری مونده از یک آدم بزرگی، یا یک آدم بزرگی برش دعا خونده و مونده به جا، ممکنه خصوصیاتی پیدا بشه که ارزش پیدا کنه. یعنی یک کسی حاضر بشه برای این حبت حنطه 1000 تومن و 10000 تومن و 100000 تومن هم پول بپردازه. آیا این جنبه چه دخالتی داره؟ در کتاب مصباح الفقاهه مرحوم آقای خویی اینطور مثال میزنه، میگه آقا اگر گفتیم مثلا یه کسی یه کاغذ پاره ای، اما چون خط اجدادشه باقی مونده، این کاغذ پاره پیش هیچ که ارزش نداره، لیکن برای این آدم چون خط اجدادشه ارزش داره، یعنی این آدم حاضر برای این خط پولی بپردازه که هیچ کس نمیپردازه. آیا این حیث شخصی میتونه منفعت ساز باشه و این رو مال کنه یا نه؟ از این جور سوالات حول قصه مال و ملک وجود داره و البته در کتاب شریف مکاسب اینها مطرح نشده، به همین مقداری که بنده عرض کردم خدمتون ماجرا تمام شده. خب ما در بین چون تعریف مبادلتون مالن به مالنه، حالا شارع تصرفاتی کرده مثلا عینن به مالن، یادتون اول مکاسب شخو و ظاهر اختصاص المعوض بالعین، تصرفاتی داریم اما بالاخره مالیت درش هست، با توجه به این قصه چیزی که مالیت عند العقلا نداره قطعا عوض و معوض قرار نمیگیره. این نکته اول. و البته اگر مملوک هم نباشه نمیتونه معوض قرار بگیره، چون لا و الا فی ملکن، فی ملکن ای مال مملوک، با اون توضیحاتی که اول مکاسب گفته شد. خب شیخ اعظم میگه حالا اگر ما نتونستیم احراز کنیم از حیث لا بیع الا فی ملکن این مال مملوک هست یا نه، یعنی با صدق این دلیل نتونستیم کار کنیم، دیگه تمام، دیگه نمیتونیم معامله کنیم، شیخ میگه که نه، یه نگاه دوم میکنیم. دوستان عزیز، این حرفایی که الان داریم میزنیم بر اساس ادله امضاءه. ببینید یه چیزی عند العرف معامله نمیشه، این قطعا دیگه میذاریمش کنار. حالا عند العرف معامله میشه، یعنی عند العرف این ماله، حالا میخوام ببینیم شارع او رو قبول کرده یا نه، نوبت به امضای شارع میرسه. شیخ میگه اگر صدق لا بیع الا فی ملکن داشتی، یعنی مال مملوک بود، خفه بها و نعمه، شارع امضاش کرده. اگر یه فقیه گفت آقا من باغ لا بیع الا فی ملکن نمیتونم استظهار کنم اینجا معامله چه حالی پیدا میکنه، شیخ میگه اشکال نداره، این دلیل رو بکن، بریم سراغ دلیل بعدی. میگه دلیل بعدی چی آقا؟ میگه که لا تأکلوا اموالکم، اموال مال اومده، اموالکم بینکم بالباطل. شیخ میگه اگر عرفا اینجا اکل مال بالباطل بود پس معامله فاسده. خب حالا این قلت آقا ما با صدق اکل مال بالباطل هم احراز نکردیم که این معامله باطله یا نه، شیخ میگه اشکال نداره، اگر دلیل خاصی وجود داشت، نصی، اجماعی بر این که اینجا معامله باطله، فبها و نعمه. اگر نه با لا بیع الا فی ملکن، نه با اکل مال بالباطل، نه با ادله خاصه خاصه جزئیه نتونستی اینجا رو باطل کنی، البته باز تأکید میکنم باید عرفن معامله پا گرفته باشه، عرفن عرف این معامله رو قبول داره، شما هم ادله خاصه رو نتونستی اینجا صادق کنی، نوبت میرسه به عمومات احل الله البیع، اوفو بالعقود، تجارتا عن تراض، یا اون روایت اولیه مکاسب تحف العقول، کل شیء یکون لهم فیه الصلاح من جهت من الجهات، عند العقلاء این مصلحت داره، منفعت داره، اشکال نداره، معاملت درست میشه. فتحصل اگر عند العرف مال و ملک نبود خودش معامله نمیشه، اگر عند العرف بود، حالا میایم سراغ شارع، اگر لا بیع الا فی ملکه تونسی اینجا صادق بشه، فبها و نعمه، اگه نشد لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اگر نشد ادله خاصه، آقا اجماعی داریم که در مورد دهن متنجس باشه به اجماع عمل میکنیم، دلیل خاص داریم، دلیل خاص عمل میکنیم، در مورد فقر دلیل خاص داریم، دلیل خاص عمل میکنیم، اگر هیچ دلیل خاصی نبود نوبت به عمومات تجارتا عن تراض و احل الله البيع و اوفوا بالعقود و قاعده کلیه روایت تحف العقول میرسه و اونها معامله رو تصحیح میکنن. همین مقدار عبارت بخونم تا بحث رو ادامه بدم و پی بگیرم ان شاء الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحیم. یشترط فی کل من العوضین کونه یعنی احد العوضین متمولا مالیت پذیر باشه. چرا؟ لان البیع لغتا مبادله مال به مال، آنچه که بی در معنای لغویش بود که اول کتاب گفتیم، بعد همین ممزات عند العقلاء، بعد گفتیم و ظاهر لیس له حقیقت شرعیه ولا متشرعه، گفتیم عرف شارع هم همینو قبول کرده، همین مبادله مال به مال. و قد احترزو به هذا الشرط، یعنی مالیت، مالیت چی رو بیرون میکند، این مالیت چه قیدیه، چه چیزی رو اخراج میکند؟ اما لا ينتفع بهی منفعتا مقصودتا للعقلاء، منفعت عقلائیه نداشته باشد مال نیست. دوستان همونجا سوال منو مطرح کنید، آقا اگر منفعت شخصیه داره، یعنی این خط برای این آدم ارزشمنده چون خط اجدادشه، ولو برای سایر عقلا هیچ ارزشی نداره، ای چی میشه؟ ای باید تحقیق بشه دیگه. چی؟ محللت فی الشرع. حالا عند العقلا منفعت داشت، ادله امضا هم، اما شارع باید امضا کنه او رو، نهی نکنه ازش، مثل ربا، مثل نجاسات، پس محللت فی الشرع و السلام. حالا دوتا قید توضیح میده، قید اول مقصوده للعقلا، قید دوم محلل فی الشرع. لان الاول مقصوده للعقلا لیس بمال عرفا، مثال بزنیم چی مالیت نداره، کل خنافس
سوسک و دیدان دود، یعنی خدمت شما آرزم دود، کرم مثل کرم خاکی، مثل کرم درخت، مثل کرم میوه. بله، حالا کسایی که زیست خوندن یادشون میاد کرم های مختلفی تو زیست خوندیم، کرم آسکاری، کرم حلقوی. بله خیلی خوب. عرض به محضر با سعادت شما محللتن فشه. حالا میخواییم داشتیم قسمت اول مقصوده رو میگفتیم، فانهو یسشعنین چنین است که یسح و عرفن سلب المصرف لها و نفی الفائدت عنها. عرفن میگن خنافس و دیدان که منفعت و فائده ندارن. دوستان همینجا دوباره سوال بکنید، آقا امروز خرید و فروش کرم و سوسک فرض کنید به عنوان حیواناتی که اگر در باغ باشن مثلا خاک رو مثلا بارورتر میکنن و کیفیت خاک رو افزایش میدن نسبت به بعضی از گیاهان اینطوریه، یا این که برای آزمایشگاه ها الان این خنافس و دیدان معامله میشه، اما برای این که محصولات ببرنشون تو آزمایشگاه روشون کارهای انجام بدن، خب اینا فائده عقلایی هست یا نه؟ گفتم این قصه مقصوده للعقلا باید تحقیق بشه. وصا تمام الهونا تم الکلام. این قید عقلایی. قید دوم محلله فی الشرع و الثانی لیس بمال شرعا، چیزی که محلل عند الشارع نیست، یعنی شارع گفته تعبدو انه لیس بمال، تعبدو که منفعت نداره، کل خمر و الخنزی. خب حالا امروز میگن که اگر خمر رو بگیریم برای اینکه علاجش کنیم، برای اینکه ازش دارو تولید کنیم، برای اینکه استحالش کنیم، تبدیل به خلش کنیم، اون موقع چی؟ اینا میشه همون نزاع‌های بعدی. بس بریم. ثم قسموا عدم الانتفاع، فقها ها تقسیم کرده ان عدم النفع را الى ما یستند و الى خصت الشی. بعضی وقتا چون خیلی خصیص و پسته ارزش نداره که الحشرات، و الا مایستند الا قلته، چون کمه ارزش نداره، زیاد بشه ارزش پیدا میکنه. حشرات زیاد هم بشن ارزش نداره، اما حبت حنته یه دونه گندم زیاد بشه ارزش پیدا میکنه. تمام شد. و ذکرو، خود فقها هم بین مال و ملک فرق گذاشتن، ذکرو که انهو این حبت حنته مایستند الا قلته لیس مالا و امکان یستق علیه الملک. خب نتیجه ملک چیه؟ ولذا یحرم قصبه اجماعا، به اجماع همین فوق حبت حنته قابلیت قصب داره و حرام قصبش. و عن التذکره جناب علامه علی الله مقامه 726 قمری، انه لو تلفه، اگر تلف بشود حبت حنته لم یزمن اصلا. علامه گفته اگر تلف شد متلف ضامن نیست، در حالی که قاعده فقهی میگه من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. دوستان دقت کنید، دقت کنید، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن. علامه میگه خب این که مال نیست پس تلفش هم اشکالی نداره، اما بقیه وعتر ازهو اعتراض کردن به علامه، غیر واحدن ممن تأخر عنه، محقق کرکی 940 جامع المقاصد اشکال کرد به علامه، مفتاح الکرامه، جواهر، خود شیخ اعظم در مکاسب محرمه اشکال کردن، سید ریاض اشکال کردن به علامه که آقا این من اتلف مال الغیر یعنی من اتلف ملک الغیر فهو له ضامن، حد و بخاطر مناسبت حکم موضوع مال نیست، این ملکه، این روزی که گفته شد تسامحی گفته شد، لذا اعترضهو به وجوب رد المثل. علامه به ظاهر کلمه مال تمسک کرد، گفت ضامن نیست چون مالیت نداره، اما غیر علامه اشکال کردن که آقا جان این باید ملک باشه و حبت حنطه مملوکه. خب نمیدونم صدای من هست، دوستان با من هستن، واضح هست مطلب، ابهامی نیست، حرکتی نمیبینیم. الحمدلله. محمد حسینم تو که همیشه حاضری عزیز دلم. خب و الاولا ان یقال، الحمدلله الحمدلله الحمدلله، و الاولا ان یقال. حالا شیخ اعظم میخواد ضابطه بده، ضابطه‌ای که ما بتونیم نسبت به عوضین تکلیفمون معلوم بشه. یک، انما تحقق انه لیس بمال عرفان، چیزی که واضحه که عرفن مالیت نداره فلا اشکاله، ولا خلافه في عدم جواز وقوعی احد العوضه. اگر مال نیست عرفن که هیچ میذاره میشکنه ازلا بیعه الا فی ملک، فی ملکن یعنی مال مملوک. اینجا ببین ملک به جای مال به کار رفت، اونجا مال به جای ملک به کار رفت. خب و مالم یتحقق فی ازالک، اگر ما احراز نکردیم که این مالیت نداره، آقای عرف این مالیت نداره، عرف میگه من حکم نمی کنم، نه ماله، مشکلی نداره. خب حالا شیخ میاد سراغ ادله شرعیه دوباره، میخواد ادله امضا رو بررسی کنه. فان کان اکل المال فی مقابله اکلا بالمال عرفن، اکلا بالباطل عرفن، اگر صدق عرفی اکل مال بالباطل هست باز فالظاهر فساد مقابله، نمیشه او رو شریک در مبایعه قرار داد. دوستان این قید عرفن رو برای چی آورد؟ یه نکته عبارتی اکلا بالمال عرفن بالباطل عرفن، چرا قید عرف با اون عرفی که مسئله مال میگیم چه فرقی داره؟ دوستان این کلمه عرفن که اومده ادامه اکلا بالباطل برای اینه که صدق ادله لفظیه به ظهور عرفیه، بعد استظهار تابع عرفه، اما دلیل شرعیه ها، اونجا داریم میگیم اصل مالیت عرفیه، اینجا داریم میگیم صدق اکل بالباطل باید عرفی باشه. صدق اکل بالباطل صدق دلیل شرعی تعبدیه، اما این دلیل شرعی تعبدی چون الفاظ ظهورشون عرفیه، صدقش به دست عرفه. اصطلاحا میگن ادله شرعیه ملقاتبه عرفه. حواستون آقا این عرفن با اون عرفن بالا متفاوت شد. خیلی فظاهر فساد المقابله و ما لم یتحقق فیه ذلك. آقا ما از اکل مال بالباطل هم نتونستیم بفهمیم اینجا این نمیشه مبایعه بشه. میگه اگه نتونستی خب باز یه پله سوم، ان ثبت دلیل من نص او اجماعا، یعنی دلیل خاص علی عدم جواز بیع، مثل دهن متنجس اجماع داره، خب فهو به اجماع اخذ میکنی. و الا اگر حتی دلیل خاصی هم نبود، پس عمومات لابه الا فی ملکن اکل مال بالباطل مشکل حل نکرده، ادله خاصی هم وجود نداره. خب چه کار کنیم اینجا؟ فلا یخفا وجوب الرجوع الى عمومات صحت البيع والتجاره، اینجاست که ما رجوع میکنیم به عمومات صحت بیع، احل الله البيع، عمومات صحت تجارت الا تكون تجارتا عن تراض. دیگه چی؟ ضابطه ای که اول مکاسب ریختیم چی؟ روایت تحف العقول، گفتیم معایش العباد، و این روایت داره دستبندی و تنسیق میکنه و خصوص قوله علیه الصلاة والسلام فی المروی عن تحف العقول کل شیء یکون لهم فیه الصلاح من جهت من الجهات. اینجا هم که فرض کردیم عرف احراز مالیت و ارزش عقلایی کرده، فکل ذلک حلال بیعه الی آخر الروایه و قد تقدمت فی اول الکتاب. دوستان اینجا میخوام یه نکته ای رو بهتون بگم، دوباره یادآوری کنم. ببینید عزیزان، چارچوب نوشته شده نوشتن مکاسب مهمه. معمولا توضیحی که برای این چارچوب نوشتن مکاسب داده میشه یکم تسامحیه، گاهی میگن رسه تا رساله بوده، یه مکاسب محرمه، یه به، یه خیارات، بعد هم مکاسب محرمه، روایت تحف العقول مال محرمه، مثلا ضابطه محرمه، در حالی که میبینیم الان شیخ وسط بی داره از روایت تحف العقول استفاده میکنه که بعدش هم یه قد تقدمت فی اول الکتاب، انگار کلش یک کتاب، سه کتاب نیست. تو روایت تحف العقول هم میگه الی آخر الروایه، شیخ احراز کرده که کل او دو صفحه سه صفحه روایت واقعا، نه مضمون. خیلی خوب، پس چجور ما باید نگاه کنیم؟ ببینید عزیزان، اگر نگاه کنید به روایت تحف العقول میبینید توش در مورد اجاره هم صحبت شد، موضوعش هم معایش العباد بود. معایش العباد بی فقط نیست، تمام معاملات و عقلایی. وقتی وارد مکاسب محرمه میشدید میدیدید شیخ تو محرمه در مورد اجاره هم صحبت کرده، مثل اخذ الاجرت علی الواجبات. پس اونجا هم مکاسبه، نه فقط بی، نه متاجر، مکاسب. خب وقتی هم میایید آخر کار خیارات میخورید، باز شیخ میگه فلان خیار عام از بیه، فلان خیار عام از بیه، احکام الخیار میخونیم در جلد 6 عام از بیه. خیلی هاشون. خب پس چی بوده قصه دوستان عزیز؟ شیخ بیع رو که مد نظر قرار داده از اون بابه که بیع مادر معاملاته. ببینید بیع نسبت به سایر عقود مثل ریاضیات پایه نسبت به تمام علوم فنی مهندسیه. از این جهته که شیخ بیع را مد نظر قرار داده. پس بیع اون مد نظر گذاشیم، نه بیع به ماهو و بیع اون، بیع از اون جهت که قواعد عامه معاملات درست میکنه. پس شیخ با کتاب مکاسب میخواسته قواعد عامه معاملات فقه شیعه رو درست کنه. بعدن تو این نگاه روایت تحفل عقول بزرگترین نص ما برای این چارچوبه است. یعنی ما چارچوبه های معامل، چارچوبه معاملات عقلایی شیعه رو که میخواییم درست کنیم، معاملات صحیح شیعه رو درست کنیم، اصح اینه، اتقن اینه که چارچوبه رو از شارع مقدس بگیریم. خب روایت تحفل عقول این چارچوبه رو به زبان خود حضرت گفته است و آورده است. شیخ هم احراز کرد سندن که این روایت قابل اعتناء. حالا چجور سندنش اگر مکاسب محرمه میخوندی من بحث میکردم براتون و تصحیح میکردم روایت تحفل عقول بر مبنای شیخ که کسی اشکال نکنه. عمده شراح اشکال کردن که تحفل عقول معتبر نیست. آقا معتبر نیست به نظر شریف شما غیر اینه که به نظر شیخ معتبر نباشه. من با رسائل نشونتون میدم روایت تحفل عقول معتبره، با سیستمی که تو رسائل وجود داره از باب حجج. شیخ از نص امام معصوم چارچوبه کل معایش العباد رو از نظر شارع به دست آورد، بعد با مکاسب محرمه محرمات رو چارچوبه هدینگ دوش رو مشخص کرد، چارچوبه دوش رو مشخص کرد و بعد با کتاب البیع قواعد عامش رو درست کرد، با خیارات قواعد نهایی رو بیان کرده. این نگاهی است که باید ما به کتاب شریف مکاسب داشته باشیم. خب حالا شیخ اعظم میفرماید که آقا این که حالا اومدیم گفتیم که لا بیع الا فی ملکن، اونورم گفتیم مبادله تو مالن به مالن، پس شارع مقدس گفته علاوه بر مال ملکیت هم مهمه، پس ما یه مالیت داریم یه ملکیت داریم، هر دوشو میخوایم. آقا بریم سراغ مال، تمام شد، بریم سراغ ملک. شیخ اعظم میفرماید که مفهوم ملک مفهوم علا سبیل تشکیک در فقه شیعه. دوستان دقت کنید، ما یه جاهایی داریم که تصرف ممنوعه. ببین پایین پایین داریم میاد ممنوع التصرف ها. حالا چرا ممنوع التصرف؟ لعجل نجاست، لعجل خباست، حرمت علیکم الخبائث، لعجل اینکه ملک غیره، قصبه بدون رضایته. خب یه جاهایی اباحت و تصرف داریم، اما اباحت و تصرف بدون ملکیته. مثل کجا؟ آقا در کاروان سرا، یادتونه توی بحث خدمت شما عرض کنم احیاء موات در شرح لمعه خوندید، احیاء موات خوندید، آقا حق رباط کاروان سرا مسجد، من یه جایی نشستم، چون اینجا نشستم من سبق الی مکان فهو حق بها، من هر کس رسید یه جایی زودتر سجادش انداخت همونجا جای اوه، تا موقعی که سجادی او از تو نمیتونی نماز بخونی، میشه اباحه تصرف در مکان، اما ملکی وجود نداره. دوستان چون ملک وجود نداره اختلافیه که آیا کسی میتونه حق خودشو به دیگری در ازای پولی منتقل کنه. اگه فتوا دادیم بله، بعدن میشه اون قصه که زمان شیخ بها، شیخ بها که میومد مسجد جامع نماز بخونه، قبلش این فقرا میومدن صف اول جا میگرفتن، بعد شیخ بها شیخ الاسلام بود، تمام وزیر وزرا و ملوک و خدم حشم میخواستن بیان اون صف اول، میدیدن فقرا جا انداختن از قبل، دو ساعت قبل اینجا جا گرفتنه، مجبور بودن یه پولی بدن به این فقیر که فقیر جاشو بده به این وزیر برای که نماز پشت سر شیخ بخونه. آیا در مقابل مکان مباح التصرف، در مقابل این حق ما میتونیم پول بگیریم؟ اول بی بحث کردیم آیا کلمه مال شامل حق هم میشه یا نه. اول بی این بحثو کردید، سه جور حق شیخ توضیح داد. خب پس یه جاهای اباحه تصرف داریم، ملکی نیست. یه جایی آقا مثل دیگه کجا؟ مثل خدمتون آب چشمه، مثل بیابان، مثل رودخانه، مثل جنگل، اینا مباح تصرفن اما ملک کسی نیستن. یه جایی علاوه بر اباحه تصرف ملک هم داریم، اما ملکمون حیثیت خاصه درش هست. مثل کجا؟ اگر فرض کنیم که مصارف الزکات و مصارف الخمس اینها صرف المصارف نیستن، مالکن، یعنی فقراء مالک خمسن، مالک زکاتن، سادات مالک سهم ساداتن، بهش میگن ملکیت الجهات در فقه. جهت یعنی همون عنوان اعتباری، عنوان فقراء مالکه، عنوان مساکین مالکه، عنوان ابن السبیل مالکه، بعدن این عنوان بر من انسان مثلا فقیر صادق میشه. اما این صدق من مالک مستقیمش نیستم، من حیث و صدق الفقیر مالکم، لذا این یه نوع ملکیته. اما این که من این تسبیح رفتم مال خودم خریدم یا به ارث بم رسید، یه نوع ملکیت دیگه است. ملکیت شخصی، ملکیت از باب جهت. ملکیت جهت باز فرق داره با ملکیت شخصی. شیخ میگه که فقها که قید لابه الا فی ملک نوردن، منظور ملکیت شخصی آخر کاره و اینجا باید تحقیق بشه. بخونیم: ثم انهم احترزوا، احتراز کردن فقها به اعتبار الملکیه. کجا گفتن؟ لا اعتلا بیع الا فی ملکن، یعنی مال مملوک، مالش از تعریف لغوی اومد، ملکش هم که فقها گفتن. فل عوضه، هر دو عوض باید ملک متعاقدین باشن. خب احترزوا از چی؟ من بیع ما یشترک فیه الناس. من نمیتونم آب چشمه رو بفروشم، نمیتونم درخت جنگل رو بفروشم. کلماء والکلاء، آب، کلاء، خاک، جنگل، و سموک، سموک یا سموک جمع ماهیه، بله، یا سماک میگن گاهی، بله، سمک، ماهی، ماهی قبل از صید، و الوحوش باز قبل از صید، قبل استیادها، چون با استیاد ما مالک میشیم، یادتونه. لکون هادهی کلها، همه اینها غیر مملوکتن بالفعل، شأنیت ملک دارن. آقا درختو ببر ببر خونت، چوبش دیگه مالکی الان، اما تا موقع تو جنگله خیر. وحتر از او ایزن بهی به اعتبار ملکیت از چی؟ عن الاراض المفتوحت عن وطن، یادتون در آخر مکاسب محرمه در مورد اقسام اراضی خوندیم، در کتاب الخمس هم خوندیم، اراضی مفتوحه عن وطن، اراضی که بدون جنگ به فتح مسلمین در اومدن، مثل اراضی عراق. و وجه الاحتراز عنها، خب چرا اینا باز با قید ملکیت خارجن؟ اینه که انها غیر مملوکت لملاکها علا نحو سائر الاملاک، مثل ملک شخصی ملک ما نیستن. به حیث یکون لکل منهم جزء معین من عین الارض، این که برای هر شخصی یه تیکه از این زمین باشه. لذا معروفه دیگه، تو عراق میگن آدم ها صاحب ساختمون ها میشن اما صاحب زمین نمیشن. و انقلبه نو تیکه کوچکی از زمین، جزء کوچکی از، و لذا لایو بر از زمین به ارث نمیره، تمام شد. ول ولا بل ولا من قبیل الوقف الخاص علا معینی، میذاریم برای جلسه بعد. و صلی علی محمد و آل محمد.